أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مبحث علم النفس این نکته محل بحث بود که محور اصلی معرفت نفس و شناخت انسان دو چیز است. اول هویت انسان چیست و دوم جایگاه انسان در جهان آفرینش کجاست؟ درباره محور اول در جلسه قبل تا حدودی بحث مطرح شد، اما محور دوم که جایگاه انسان در جهان آفرینش کجاست، در نوبت قبل به عرض رسید که انسان موجودی است ابدی و جایگاه او در جهان آفرینش خلافت اللهی است. اگر ما بخواهیم جستجو کنیم که جایگاه انسان در هندسه نظام آفرینش کجاست، جایگاه انسان خلافت اللهی است. او در سیر تکاملیش به جایی میرسد، به فعلیتی میرسد که میشود خلیفت الله. در نوبت قبل بعد رسید که سیر تکاملی زندگی انسان باید سه درجه و مرتبه از اطوار وجودی را به فعلیت برساند. این سه مرحله از قوه به فعل که رسید، اونگاه این انسان می شود انسان بالفعل، یعنی انسان خلیفت الله. مرتبه اول بعد حیوانی انسان است. در این مرحله باید اون بعد حیوانی او از قوه به فعلیت برسد. بیان مطلب آن است که سیر طبیعی انسان از بدو تکون آغاز می شود. سیر طبیعی انسان از بدو تکون آغاز می شود، نه تولد، و جوهر وجودی او در حرکت و رشد است. این سیر طبیعی برای رشد جسم و تن اوست و این در اختیار انسان هم نیست، به طوری که هر وقت خواست رشد کند و هر وقت خواست متوقف شود، چه بخواهد یا نخواهد، چه بفهمد یا نفهمد، این رشد طبیعی در انسان انجام می شود. اینجور نیست که رشد طبیعی انسان در اختیار انسان باشه. رشد طبیعی او در حال انجام است، مگر اینکه موانعی برای رشدش پیش بیاد. اگر موانعی برای رشد انسان پیش آمد، اون چیزیست جدا، و الا انسان چه بخواهد یا نخواهد، این رشد طبیعی او انجام می شود. این سیر و رشد در انسان وجود دارد که اون نطفه به برکت این حرکت و سیر طبیعی تبدیل به انسان کامل طبیعی می شود. انسان کامل طبیعی از باب از بود بدن و جسم. برای سیر طبیعی و رشد بدنی حد معین و زمان مشخص است. اینجور نیست که دائمی باشه، اینجور نیست که بی حد باشه. بدن انسان، قوای بدنی انسان در رشدشون، در تکاملشون یه حد معین دارن. رشد بدنی چه کیفی و چه کمی، رشد قوای بدنی چه کمی چه کیفی، همه اینها یک حدی دارن، یه حد معینی دارن، به طوری که این سیر طبیعی انسان وقتی از بدو تکون شروع شد تدریجا تعالی پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه، به فعلیت میرسه تا جایی که حد معین اوست. از اونجا برتر برای او نیست. وقتی به اونجا رسید این رشد متوقف می شود. زمانی هم هست که انسان به لحاظ بدن نه رشد دارد و نه سیر نزولی شروع شده، بعد هم سیر نزولی شروع می شود. که فرمود و من نعمره ننکس و فلخلق، این دامنگیر او می شود. این سیر سوری انسان است که موجب تکامل جسمی اوست و جسمانی اوست و در واقع در این مرتبه حیوان بالفعل می گردد. وقتی این رشد انسان کامل شد از نظر بدنی، از نظر قوا، انسان وقتی به این مرحله رسید می شود یک حیوان بالفعل. رشد حیوانی او به فعلیت میرسه. این مرتبه اول و مرحله اول در رشد انسان. مرتبه دوم بعد انسانی است. این مرتبه همون بعد اندیشه و انگیزه انسان است. چون انسان گذشته از اون خواص و ویژگی های حیوانیش، اون ویژگی های انسانی او مطرح است و اون اندیشه است و انگیزه. و انسان چون موجودی مانند شکل دایره نیست که یک مرکز داشته باشد، بلکه انسان مانند شکل بیضی است که دو مرکز دارد، یک مرکز اندیشه است، یک مرکز عقیده. مرکز اندیشه و کانون انگیزه برای انسان است. اگر گفتن که ای برادر تو همی اندیشهی ما بقیت و استخوان و ریشهی، این را هم گفتن که ای برادر تو همی انگیزهی، تو همی عقیدهی. این دو کانون در انسان باید دایر باشد و این دو کانون برای به فعلیت رساندن انسان باید در جریان باشد. لذا این بُعد انسانی وقتی در مسیر تکاملی خود قرار می‌گیرد، این دو کانون اندیشه و عقیده تکون پیدا می‌کند. کانون اندیشه، انسان از اون جهت که انسان است می‌اندیشد، کانون اندیشه دارد. و این مطلب را هم در بعضی از نوشته هامون به عنوان تعریفی از زندگی انسان ارائه کردیم. در کتاب انسان در حال شدن مبسوطاً درباره اون بحث شده که یک تعریفی ارائه کردیم، اگرچه الان در محل بحث ما خیلی دخالت نداره، اما موضوعی است که اهمیت ویژه دارد. ما وقتی بخوایم تعریفی از انسان داشته باشیم، زندگی انسان داشته باشیم، این است که میگوییم انسان انسان از اون جهت که انسان است، زندگی او از اون جهت که انسان است اینجور تعریف میشود که انسان یعنی اندیشه، عقیده و تلاش در راه انسان شدن و به فعلیت رسیدن. برای اینکه این اندیشه است که باید عقیده بیاورد کانون عقیده از اندیشه انسان برمیخیزد و این دو کانون برای فعلیت انسان و به فعلیت رساندن انسان نقش اساسی دارند. آغاز و پیدایش این دو مرکز در وجود انسان وقتی است که انسان ادراک کلیات داشته باشد و تکامل این بود به تحصیل معارف و علوم است که بعداً انشاءالله در بحث‌های آینده این بحث مبرهن می شود که علم و عمل دو جوهر انسان سازند. انسانیت انسان به علم است. انسان با علم انسان تر می شود، زیرا انسانیت انسان به علم است و انسان چیزی نیست جز همون آگاهی و اندیشه. نیست انسان جز خطر در آزمون، هر که را جانش فزون، هر که را علمش فزون جانش فزون. علم و عمل دو جوهر انسان سازند و انسان با اینها ساخته می شود. پس بنابراین تکامل این بُعد انسانی به تحصیل معارف و علوم است و فعلیت آن به اینهاست. عقل رو وقتی میگیم انسان در بُعد اندیشه و عقیده و در بُعد انسانی به تکامل رسیده است، یعنی عقل رو از مرحله حیولانی به مرحله عقل بالملکه رساندن و از این مرحله به عقل بالفعل ارتقا دادن و سرانجام به مرحله عقل مستفاد اطلاع بخشیدن می باشد. وقتی انسان در بُعد حیوانی و انسانی به فعلیت رسید می شود حیوان ناطق. حیوان ناطق تعریف انسان است در این دو بُعد، در این دو جهت. حیوان ناطق حیوان است به اون جهت فعلیت مرحله اول، ناطق است به این جهت دوم. لذا در فلسفه و کتابهای حکمت وقتی انسان را تعریف میکنند، انسان را از اون بُعد انسانی تعریف میکنند، میگن حیوانون ناطقون. این تعریف تعریف متوسط است، تعریف عالی انسان نیست، حد تام انسان نیست، چون فصل اخیر انسانی این نیست. این تعریف فلسفی انسان است. اما انسان در اوج عرفان تعریف دیگری داره، در اونجا تعریف انسان به چیز دیگری است. لذا باید بُعد سوم، مرحله سوم را مورد مطالعه قرار بدیم تا ببینیم که اون فصل اخیر انسان چیست. مرتبه سوم بُعد خلافت اللهی انسان است که مهمتر از اون دو بُعد گذشته است. بُعد خلافت اللهی انسان است که انسان باید از حد حیوان ناطق اوج بگیرد و انسان حقیقی شود، فعلیت واقعیش را به دست آورد. انسان در منظر منطق و فلسفه حیوان ناطق است، یعنی فیلسوف و اهل منطق در تعریف انسان میگویند الانسان و حیوان ناطق. لکن انسان در مشهد عرفان فوق این حرف هاست. عارف در تعریف انسان که از قرآن کریم اتخاذ شده است میگوید الانسان و حیان متعله، نه اینکه انسان فقط حیوان ناطق باشد. حیوان ناطق هست منطقه، نه در همین حد، حد بالاتر هم برای او هست. الانسان حی متعلق، حی یعنی ابدی. انسان موجودی است ابدی، انسانیت انسان ابدی است، در بستر زمان نمی گنجد، در معدوده مکان نمی گنجد. انسان ابدی است. البته ابدیت را نمیشه فهمید. معدوده ذهن ما ابدیت را نمیفهمد، چون ابدیت، ازلیت، غیر متناهی بودن، اینها مفهومی از او در ذهن معدود ما میاد. اما چون اندیشه ما معدود است، اندیشه معدود غیر متناهی را نمیتواند بفهمد. ما وقتی درباره ابدیت میاندیشیم، در اندیشه خودمون، در فکر خودمون، در ذهن خودمون، وقتی که میگیم ابدیت، یک سطحی رو فرض میکنیم که امتداد این سطح تا مقداری که ذهن ما گنجایش دارد او را توسعه میدیم، اونگاه تبدیل میشود به سطح موهوم تاریک، دیگه نمیشه فهمید اون رو. ذهن ما معدود است، معدودیت رو ما نمیتونیم بفهمیم، ولی این مقدار گفتن درباره انسان که انسان موجودی است ابدی، اگرچه ازلی نیست ولی ابدی هست. ازلی نیست چون موجودی است پدید آمده، حادث، پدیده به ظهور رسیده است، اما ابدی است. ما در این بحث ابدیت در بحث علم النفس خیلی کار داریم. ما در بحث تجرد نفس ناطقه بحث ابدیت رو اونجا خیلی کار داریم. این ابدیت باید روش تأمل بیشتر بشه. بعضی از مشایخ ما، اساتید ما، فرمایشون این بود که می‌فرمودن، اساتیدشون اینجور تعبیر داشتن که وقتی که میگیم انسان ابدی است، انسان ابدی است، البته تو بحث‌های آینده انشاءالله مطرح میشه که هر موجود مجردی ابدی است. ابدی است یعنی فنا و اضمحلال و فساد و از بین رفتن در او راه نداره. اگر چیزی ابدی بود فنا نداره، فنا درباره او راه ندارد، فساد راه ندارد، اضمحلال و از بین رفتن درباره او مطرح نیست. بعد در اونجا میگوییم که نفس ناطقه انسانی چون مجرد است فنا پذیر نیست، ابدی است. این که ابدی است یعنی از بین نمیرود. انسان با مرگ که نابود نمی شود، هیچ چیزی انسان از اون جهت که انسان است او را نابود نمی کنه. انسان نابود شدنی نیست، این بود دارد، نه صرفا نمود داشته باشه. انسان چون بود دارد، هستی دارد، طرفی از هستی بسته، سهمی از وجود دارد، موندنی است، ابدی است، هست، هست که هست، که هست که هست. دیگه درباره انسان تا کجا اله و انتها و اینا دیگه معنا نداره. درباره انسان وقتی یه موجود ابدی بود همیشه هست. همونطور که عرض کردیم ابدیت در ظرف اندیشه ما نمی گنجد، چون ظرفیت اندیشه ما معدوده. انسان نمیتواند در ظرف اندیشه خود ابدیت را بیاندیشد، اما یک مفهومی از او در ذهن خود دارد. پس انسان حی است، یعنی ابدی است، منتها حی متعله. درباره متعله در بحث‌های قبل اشاره شده بود که منظور از متعله چیست. متعله یعنی خلافت اللهی است، او خلیفه الهی است. این موجود ابدی خلیفت الله است، یعنی میتواند خلیفت الله بشود. این میتواند یعنی اگر به فعلیت برسه، اگر مسیر انسانی خودش رو طی کنه، متوقف نشه، رهزن براش پیش نیاد، دنیا او رو شکار نکند، خواهش‌های نفسانی او رو خاکمال نکند، او را اسیر استبل و علف نکنه. انسان از اون جهت که انسان است به قضاهای انسانی دست یابد، تکامل انسانی داشته باشد، شدن این انسان و تکامل او و فعلیت او همون جایگاه خلافت الله است که انسان برسد به جایی که میتواند به اذن الله کار خدایی بکند. این میشود حیون متعله، جایگاه انسان میشود این. چنین بنیه‌ای در انسان نهادینه شده است که انسان برسد به اینجا. و این منصب نیست، مثل منصب امامت و نبوت نیست که مال یک عده مخصوص باشه و اختصاص به افراد خاصی ندارد. هر کس که مسیر تکامل انسانی را طی کرد، هر کسی که این راه را پیمود، میتواند به این مقام خلافت اللهی بار یابد. این مربوط به ولایت تکوینی انسان است. انسان در ولایت تکوینی میتواند به اینجا برسد. وقتی انسان به این جایگاه رسید، میتواند در ماده کائنات تصرف کند. به خاطر اینکه این بس قبلا گذشت، تصرف او به خاطر اینکه این انسان از عالم ناسود به عالم ملکوت منتقل می شود ملکوتی، از اونجا می تواند ترقی کند، بشود جبروتی و عقلی و لاهوتی. یک انسان عقلی، یک انسان ملکوتی، چون عالم ملکوت و عالم جبروت محیط است بر عالم ناسود، اگر کسی به عالم بالا راه یافت، بر اثر احاطه وجودی بر عالم مادون می تواند تصرف بکند و به عنوان جانشین خدا کار خدایی و به اذن الله کار خدایی انجام بده. این می شود جایگاه انسان در هندسه نظام آفرینش. این که مرحوم حکیم سبزواری رضوان الله علیه در اون فرمایش بسیار متینشان می فرماید دفتر حق است دل، به حق به نگارش. نیست روا که پر نقوش باطل باشد. اینه، این انسان اگر درست تصفیه بشه، این انسان اگر کارش را رو مسیر انسانی متمرکز کنه، به اینجا میرسد. اگر کسی به اینجا نرسید، ضایع شده است، درخت وجودیش آفت گرفته. وجین‌ها را، علف‌های ارض را وجین نکرد، این وجین‌ها هویت او را به مخاطره انداخت. این هسته‌ای که این بنیه و این منه و این استعداد را داشت که می‌توانست درخت تنومند بشود که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما توتی او کلام کلهین، این انسان آفت زده شد، خودش رو گرفتار آفت کرد، به فکر خود نبود. اگر یک کشاورز به فکر کشاورزی نباشد، ممکنه کشاورزی آفت زده بشه. اگر ما به فکر خودمون نباشیم و این آفت زندگی ما رو بگیرد، انسان به این فعلیت ها نمیرسه. این مرهون خودشناسی است، معرفت نفسه، که انسان اولا خودش رو بشناسه، بعد که خودش رو شناخت خودش رو بسازه. ساختن یعنی مهیا کردن این هسته وجودی خود برای به فعلیت رسیدن. خودسازی و تصفیه یعنی دفع آفات. خودسازی یعنی وجین کردن علفهای هرز در مزرعه وجودی. وقتی انسان مواظب است که خودش رو شناخته باشه، اون کشاورزی که آفتها رو نمیشناسه، علفهای هرز رو نمیشناسه، او که نمیتونه مراقب این مزرعه باشه، مزرعه آفت زده میشه. پس خودشناسی را باید، اساس کار خودشناسی است. وقتی خودش را شناخت به فکر خودسازی است و نتیجه خودسازی این است که انسان به فعلیت برسه و فعلیت انسان تا حدود مشخص شد. این نکته ها برای آن است که ما در بحث معرفت نفس و علم النفس فکر نکنیم اینم یک بحثی مثل دیگر از مباحث حصولی و حالا فلسفه و منطق و کلام و اصول و مانند اینها، یک چیزی آدم بخونه چیز بر امتحان بده بعد بگه این دوره تمام شد، ما یک دوره معرفت نفس هم دیدیم. این نیست. اگر ما در همین حد خودمون رو خلاصه کردیم بعد و حال ما، این حرفا برای این است که این یه سکوی پرشی بشه برای ما در وجود ما، در انسانیت ما، در ظرفیت‌های وجودی ما. نکته بعدی این است که استاد عظیم الشأن ما حکیم متعالی حضرت آیت الله حسنزاده آملی دامت برکاته، همونطور که قبلا اشاره شد، در بین آثار فراوانی که این بزرگ حکیم الهی درباره معرفت نفس دارند، اون رساله بسیار مهم و نورانی 100 کلمه در معرفت نفسه. برای اینکه یک مقدار در فضای نورانیت این رساله قرار بگیریم، بعضی از این نکته های این رساله رو به عرضتون میرسونیم اگر لازم باشه توضیح مختصری، که باز اهمیت این موضوع را به انسان تذکر میده. به چند نکته از این 100 کلمه، از این 100 کلمه ایشون درباره معرفت نفس اشاره کنیم. میفرمایند آن که خود را نشناخت چگونه دیگری را میشناسد؟ آن که از صحیفه نفس خود آگاهی ندارد از کدام کتاب و رساله ترفی می‌بندد؟ آن کس که خود را نشناخت چگونه دیگران را می‌شناسد؟ شناخت دیگران چگونه ممکن است؟ آن کس که صحیفه نفس خود را نشناخت و از خود بیگانه بود از کدام کتاب و رساله ترفی می‌بندد؟ اگر کسی خودش را نشناخته، اگر کسی به فکر خود نیست، اگر کسی نسبت به صحیفه نفس خود آگاهی ندارد، خوندن فلسفه چه فایده‌ای دارد؟ خوندن فقه چه فایده‌ای دارد؟ خوندن اصول چه فایده‌ای دارد؟ حالا چه رسد به آن علوم دیگری که ارتباطش با انسان دورتره. آن که گوهر ذات خود را تباه کرده است چه بهره‌ای از زندگی برده؟ وقتی که انسان اون استعداد انسانی خود را که میتوانست به مرحله خلافت اللهی برسه این را ضایع کرده، از چه چیزی در زندگی بهره می‌بره؟ به چه چیزی دل خوشه؟ اون که خودش رو از ضایع کرد، هستی خودش رو ضایع کرد، وجود خودش رو ضایع کرد، فعلیت خودش رو از دست داد، دیگه به چی خوشه؟ دیگه زندگی او به چیست؟ بستان زندگی او به چیست؟ فقط به خوردن و خوابیدن، این که در حد نبات است و حیوان. آن که خود را فراموش کرده است از یاد چه چیزی خرسند است؟ آن که می پندارد کاری برتر از خودشناسی و خداشناسی است چیست؟ کاری مهمتر از خودشناسی انسان داشته باشه، خودشناسی که خداشناسی را به همراه دارد. می فرماد اون که می پندارد کاری برتر از خودشناسی، کدوم کاره؟ آن که خود را برای همیشه درست نساخت پس به چه کاری پرداخت؟ ما بعد از 40-50 سال 50-60 سال خودمون را هنوز نشناخته باشیم، خودمون را نساخته باشیم، به فکر خودمون نباشیم، به فکر چیم، چی میسازیم. آن که می انگارد در عوالم امکان موجودی بزرگتر از انسان است کدام است؟ کدام موجود عظمتش بزرگتر از انسانه؟ کدام موجود در عالم پیدا می شود که جایگاه او در هندسه نظام آفرینش جایگاهی برتر از انسان باشد؟ این انسان که به مرحله خلافت اللهی می رسد، جانشین خدا می شود و همه موجودات عالم امکان در اختیار انسان است تا این انسان به فعلیت برسد، چه موجودی از این انسان بالاتر پیدا می شود؟ انسان بزرگترین دفتر وجودی است در این نظام. جایگاه انسان در هندسه نظام آفرینش عالی ترین جایگاه است که همه در خدمت اویند و می تواند همه را در خدمت خود بگیرد برای تعالی الهیش. آن که تناراست و روان آلاست به چه ارج و بهاست؟ اون که به فکر فقط تن خودشه، فقط به فکر آسایش خودشه، فقط به فکر خوردن و خوابیدن خودشه، اون کسی که اسیر استبل و علفه، اون کسی که دائما به این فکر است که بهتر بخورد و بهتر بخوابد و آسایش بیشتر برای این تن داشته باشد و از اون جهت روان آلاست، هیچ به فکر روح خود نیست، هیچ به فکر جان خود نیست. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید در وصف متقیان، می‌فرماید عده‌ای هستند که یرون اهل دنیا یعظمون موت اجسادهم، عده‌ای هستند که در دنیا فقط به فکر این بدنن، نکنه این بدن پیر بشه، نکنه این بدن عیبی پیدا بشه. البته بدن به عنوان ابزار نفس باید از اون مراقبت کرد، باید او رو حفظ کرد، نه اینکه انسان فقط به فکر بدن باشه. آخه یه خبر دیگه هم هست، آخه یه عالم دیگه هم هست یا نه؟ انسان که فقط بدن نیست، انسان یک حقیقتی است که این بدن مرکب تعالی اوست. یه واقعیت دیگه هم داره انسان، آخه یا نه؟ آن که به هر آرمان است ارزش او همان است. ارزش هر انسانی به همون آرمان های او، اگر آرمان زندگی انسان در حد بدن او بود ارزش او هم در همینه، اما اگر آرمان انسان رسیدن به جایگاه خلافت اللهی بود، جایگاه رسیدن به اون حی متعلی بود، اگر آرمان انسان ابدیت بود، اگر آرمان انسان جاودان بود، ارزش او هم به همان است. ولی اگر آرمان انسان فقط به خوردن بود و خوابیدن، ارزش او هم به همان است. آن که حق معرفت به نفس روزیش شده است فیلسوف است، که این که فلسفه معرفت انسان به نفس خود است و معرفت نفس ام حکمت است که قبلا اشاره شد در تعریفی که فیلسوف عرب در رساله فلسفیش وقتی ایشون فلسفه رو تعریف کرد، یکی از تعریف‌های فلسفه این بود که الفلسفه تو معرفت الانسان نفسه. فلسفه یعنی خودشناسی. اگر کسی خودش رو خوب شناخته میشه فیلسوف. فیلسوف کسی است که خوب خودش رو شناخته. آن که در خود فرو نرفته است و در بهار ملکوت سیر نکرده است و از دیار جبروت سر در نیاورده است، دیگر سباحت و سیاحت را چه وزنی نهاده است، چه کار کرده است، 40-50 سال عمر رو به چی تلف کرده. اونی که این سیر معنوی رو طی نکرد، 50-60 سال از عمرش گذشته، هنوز از عالم ناسود به سوی ملکوت سفر نکرده، هنوز از ملکوت خبری ندارد، خب این چه زندگی است؟ آن که خود را جدولی از دریای بیکران هستی نیافته است، در تحصیل معارف و ارتقایش چه می اندیشد؟ اساس اندیشه این است که انسان برسد به جایی در معرفت نفس که خود را جدولی از بحر بیکران نظام هستی می داند و خود را متصل به او بداند و این معارف و تحصیل معارف برای او به منزله این است که او دارد خودش را به این دریای بیکران متصل می کند. متصل هست، لایروبی می کند تا این اتصال و جریان مرتبط شود. آن که در وادی مقدس من کیستم قدم ننهاده است، خرواری به خردلی. واقع مطلب همینه. بگذاریم از تعارفات و الفاظ و مفاهیم و اینها. اون کسی که به وادی مقدس من کیستم قدم ننهاده، هنوز این توجه براش پیدا نشده، هنوز این یقظه براش پیدا نشده، اون بیداری که ببینه بالاخره من کیستم. نگرفتار بود هر که فغانی دارد، ناله مرغ سرخیز نشانی دارد. انسان به راه آمده، انسان به یقظه رسیده، انسان به وادی من کیستم قرار گرفته، این حال و هوای دیگری دارد، آثار وجودی دیگری دارد، وضعیتش یه وضعیت دیگری است، گفتارش، رفتارش، زندگیش، فکرش، ذکرش، عبادتش. ببینید اگر کسی یک مقدار گوشتی را در یک ظرف روغن مایه سرد بریزد چه اثری میکنه؟ این است که این گوش سلانه سلانه میره تای اون ظرف میشینه. اما اگر همون گوش را در همون روغن داغ بریزند، روغن داغ شده، وقتی اون گوش را میندازند تو میبینید چه سر صدایی دارد، چه بالا پایینی دارد. انسان تا داغ نشده یخه، سرده، بی سر صداست، گوشه افتاده. اونگاه که بالا پایین داره، اونگاه که در درون او تحولی به وجود آمده، اونا به برکت داغ شدن است، گرم شدن است. اون یقظه انسان رو داغ میکنه، اون توجه انسان رو داغ میکنه. انسانهای بیخیالی که گوشه افتادن، اینها چون داغ نیستن اثری هم ندارن. اون کسی که به وادی مقدس من کیستم قرار گرفته، او کسیست که اون یقظه براش پیش آمده، اون توجه براش پیش آمده. حالا به بعضی از نکته های دیگر انشالله در جلسه آینده اشاره خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.